تحتاس النظر.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز تایید کرد که امیرعلی حاجی‌زاده قمندان نیروهای هوایی این سپاه در حملات اخیر اسرائیل کشته شده. پیشتر از این اردوی اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق گفته بود که آقای حاجی‌زاده را در عملیات نظامی خود کشته. امیرعلی حاجی‌زاده از قمندانهای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که از سال 1388 به این سو قمندانی نیروهای هوایی و فضایی این سپاه را بر عهده داشت. او در سال 1398 پس از فیر راکت سپاه بر یک تیاره مسافربری اوکراینی که با کشته شدن 176 تن انجامید مسئولیت آن را بر عهده گرفت، اما مورد پیگرد قضایی قرار نگرفت. نام او در لیست تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا نیز قرار داشت. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی سازمان ملل متحد میگوید که در عملات گسترده اسرائیل بر ایران تأسیسات هسته‌ای نتنز آسیب جدی دیده. تأسیسات غنی‌سازی یورانیوم نتنز در شهر شمالی اصفهان در ایران موقعیت دارد. در این حال خبرگزاری فارسی ایران گزارش داده که در حملات تازه اسرائیل شهر تبریز در شمال شرق این کشور هدف قرار گرفته و پس از حملات اسرائیل رسانه‌های ایرانی از آتش‌سوزی در میدان هوایی تبریز خبر دادند. اسرائیل شب گذشته نیز بر بیش از 100 منطقه در ایران حمله کرده بود. در این حملات چندین مقام ارشد ایرانی از جمله حسین سلامی قمندان سپاه پاسداران و محمد باقری لویدرسیز نیروهای مسلح ایران کشته شدند. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در این حملات 6 دانشمند هسته‌ای ایران نیز کشته شدند. حملات هوایی اسرائیل بر ایران واکنش‌های گسترده بین‌المللی را در قبال داشته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته تا هر چه زودتر به یک توافق در زمینه برنامه‌های هسته‌ای‌اش تن دهد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال متعلق به او امروز نوشته تا اکنون هم کشتار و ویرانی زیاده رخ داده، اما هنوز فرصت باقی است تا به این کشتار پایان داده شود. ترامپ همچنین از حملات آینده که به گفته او قبلا برنامه ریزی شده و خشونت بارتر از این خواهد بود هشدار داده. پیش از این مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که اسرائیل به طور یک جانبه علیه ایران اقدام کرده و آمریکا در این عملیات نقشه نداشته. حکومت طالبان در افغانستان هم حمله اسرائیل بر ایران را محکوم کرده، آن را ترور قمندانهای نظامی و دانشمندان اتمی خوانده. حکومت طالبان همچنان گفته که این حملات نقض واضح تمامیت ارضی و حاکمیت ملی یک کشور است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز گفته که طرفین باید نهایت خویشتنداری به خرج دهند و از ورود به درگیری‌های عمیق‌تر پرهیز کنند، زیرا منطقه تحمل همچو بحران را ندارد. مارک روته سرمنشی پیمان ناتو نیز امروز گفت که ضرور است تا همپیمانان ناتو به شمول آمریکا برای کاهش دادن تنش‌ها تلاش کنند. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز این حملات را تجاوز آشکار اسرائیل و نقض حاکمیت و امنیت ایران و قوانین بین المللی خوانده، گفته که شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی باید برای توقف این اقدام وارد عمل شوند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهایی که از کیف در برابر تجاوز روسیه حمایت میکنند خواسته تا مسکو را تحریم کنند. زلنسکی گفته که روسیه اهمیت به تلفات زیاد نمیدهد، ولی ممکن است در نهایت با فشار اقتصادی کافی از جنگ دست بردارد. زلنسکی این اظهارات را روز پنجشنبه از طریق ارتباط ویدیویی در مراسم افتتاحیه کنفرانس امنیت بین‌المللی در پراگ از کشورها خواست تا تولید تیارات بی پیلوت را افزایش دهند. به گفته زلنسکی، اوکراین خط مقدم دفاع در برابر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و نیروهای او قرار دارد. سرخط مهمترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. اسرائیل حملات گسترده هوایی را بر اهداف مختلف در ایران انجام داد.
حملات گسترده بوده، تهران چندین نقطه رو هدف قرار دادن، باید بگیم قیطری، نیاوران، غرب تهران، شرق تهران، مهرآباد، شرک های سپاه، شرک محلاتی، چمران، کامرانی، نارمک، سعادت آباد، من مختلف اسامی دیگه از شهرها هم هدف حمله قرار گرفتن.
این حملات واکنش های متفاوت را در قبال داشته. نظر یک آگاه سیاسی را هم در این مورد گرفته ایم.
روز تمام صحبت کننده ها هرچند در محورهای مختلف صحبت داشتن، به نحو اشاره و تماس به تشدید بحران و گسترش بحران در خاورمیانه، مخصوصا در مسئله اسرائیل و ایران تماس های صورت گرفت.
حملات اسرائیل بر ایران مهاجران افغان مقیم آن کشور را هم به شدت نگران ساخته است.
صدای جار خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن، طفلا خانواده همگی سراسیمه شده بودن و ترسیده بودن، همسایه ها بیرون از خانه ها برآمده بودن.
شماره از زنان افغان هم با چرخ ماشین خیاطی چرخ زندگی خود و خانواده هایشان را پیش میبرند. تعدادی از زنان هم زمینه کار و آموزش را برای ده ها زن دیگر فراهم ساختند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، حملات هوایی اخیر اسرائیل بر ایران واکنش های گسترده بین المللی را در قبال داشته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته تا هر چه زودتر به یک توافق در زمینه برنامه های هسته‌ای‌اش تن دهد. همین لحظه همکارم امید مرزبان را با خود در استودیو دارم و از او در مورد تازه ترین واکنش ها میپرسیم.
سلام. امروز طور که شما گفتین، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ایران خواست که هر چه زودتر به یک توافق درباره برنامه‌ی هسته‌ایش تن بده. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال که وابسته به خودش است امروز نوشت که تا اکنون هم کشتار و ویرانی زیاد رخ داده، اما هنوز فرصت باقی است تا به این کشتار پایان داده شود. ترامپ همچنان از حملات آینده که به گفته او قبلا برنامه‌ریزی شده و خشونت بارتر از این خواهند بود هشدار داده است. رئیس جمهور ترامپ سپس امروز در یک پیام ویدیویی که به شبکه تلویزیونی ABC فرستاده گفت که به ایران آسیب شدید رسیده و بیشتر از این خواهد شد. او در پاسخ این پرسش که آیا حملات اسرائیل در هماهنگی با ایالات متحده انجام شده است یا خیر گفت که نمیخواهد این پرسش را پاسخ بده. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که در این حملات قلب تأسیسات هسته‌ای مهم و برنامه راکت‌های بالستیک ایران هدف گرفته شدند. دونالد ترامپ همچنان گفت که اسرائیل دانشمندان هسته‌ای ایران را که بالای ساختن بم اتمی کار میکردند از بین برد. منصوری خامنه ای رهبر ارشد ایران هشدار داد که اسرائیل پیامدهای حملاتش بر ایران را به زودی درک خواهد کرد. خامنه ای در پیام گفته که رژیم صهیونیستی با این اقدام سرنوشت دردناک و تلخ خود را رقم زد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، تأسیسات هسته‌ای نتنز هدف چندین حمله قرار گرفته. رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه که در حملات گسترده اسرائیل بر ایران تأسیسات هسته‌ای نتنز آسیب جدی دیده. تأسیسات غنی‌سازی یورانیوم نتنز در شهر شمالی اصفهان ایران موقعیت دارد.
با سپاس از همکارم امید برزبان که در مورد واکنش‌ها در مورد حملات اسرائیل بر ایران به خصوص واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایران به ما گزارش داد. شماری از امکانات و شخصیت ببخشید شماری از مقامات و شخصیت‌های سیاسی مختلف در کنفرانس امنیت بین‌المللی در شهر پراگ گرد آمدند. خانم فوزیه کوفی، سابق عضو ولوسی جرگه جمهوری مخلوع افغانستان، هم در این نشست‌ها اشتراک دارد. اجلاس امروز تحت سایه حملات اخیر اسرائیل بر ایران صورت گرفت. همکارم صفی الله استانکزی با خانم کوفی صحبت کرده، نخست در مورد تأثیر این حملات بر آجندای بحث های این نشست بین المللی پرسیده است.
خب در دو روز، در یک روز گذشته محور صحبت ها بیشتر مسائلی بود که امنیت اروپا را تهدید میکنه، مثل بحث های جنگ اوکراین و روسیه و موارد دیگه، و خوشبختانه در تمام این اولویت های متفاوتی که دنیا داره، یک بحث هم در مورد افغانستان بود که ما در اونجا تنها صحبت کننده بودم که در مورد وضعیت افغانستان چی اشتباهات صورت گرفت، چگونه میشد که جلوگیری شود، وضعیت زراعت چگونه است، اینو صحبت کردم. دیروز بیشتر محور صحبت ها در مورد امنیت اروپا، جلوگیری به اصطلاح از تهدیداتی که میتونه علی اروپا باشه بود، ولی امروز تمام صحبت کننده ها هرچند در محورهای مختلف صحبت داشتن، به نحوه اشاره و تماس و به اصطلاح و تشدید بحران و گسترش بحران در خاورمیانه، مخصوصا در مسئله اسرائیل و ایران تماس های صورت گرفت و ما فکر میکنم که یک زمینه دیگه را بر یک جنگ دیگه، بر یک بحران دیگه، بر یک منازعه دیگه فراهم ساخته. نظریات مختلف بود، بعضی ها از این که قصه به این مرحله رسیده و به اصطلاح اسرائیل بدون هیچ نوع پاسخگویی حمله کرده به ایران ناراحت بودن، بعضی های دیگه فکر میکردن که برنامه هسته‌ای ایران نباید گسترش پیدا کنه و مستحق چنین یک برخورد از طرف اسرائیل بود. ولی در مجموع بله، در کنار موارد که مربوط به افغانستان، اوکراین، فلسطین اینا بود
بله. به عنوان یک زن از افغانستان، شما چقدر نگران این وضعیت فعلی در اون منطقه هستین؟
من فکر میکنم هر قدر تشنجات و تهدیدات و منازعه در سطح جهان بیشتر شود، از یک طرف خب به اون اندازه مردم متضرر میشن، ولی در قضیه افغانستان و در قضیه افغانستان متاسفانه هر قدر جنگ فعال و آتش به اصطلاح گرم بیشتر شود، و ما اندازه قصه افغانستان و مسئله افغانستان از اولویت های رسانه‌ای، از اولویت های پالیسی بیرون میشه و مردم افغانستان امو زجر شرایط فعلی را باید بیشتر بکشن، مگر اینکه خودشان تصمیم بگیرن که بدون از اینکه توقع داشته باشن که دنیا چی بکنه، خودشان توقع بر یک تغییر، آمادگیش بر یک تغییر بگیرن، بدون از اینکه توقع داشته که دنیا غرب یا شرق چی میکنه. ولی در شرایط فعلی به هر اندازه‌ای که تنازع و منازع بیشتر شوه و جنگ بیشتر شوه و اصلا جنگ به این اندازه فعال باشه و نابرابر، با اون اندازه قصه افغانستان متاسفانه از صحنه دور شده.
درست. خانم کوفی، هرچند حاکمان فعلی طالبا ادعا میکنند که امنیت کامل را تامین کردن، اما حادثات را میبینیم در اواخر در کابل عملیات گسترده بر پایگاه داعش یا مخفیگاه داعش داشتن خود طالبا. چقدر نگران هستند کشورهای اروپایی و به خصوص اشتراک کنندهای بحثایی که شما اشتراک کردین در مورد وضعیت افغانستان و بروز یک خطر دیگه که جهان را تهدید بکنه؟
البته چون این کنفرانس مخصوص مسائل امنیتی است، بحث تهدیدات امنیتی که جهان غرب به اصطلاح از اون ناراحت است یا تشویش داره، در هر پنل یا در هر گفتگو در صحبت‌های مقامات اینجا، مثلا صدر اعظم بود، وزیرهای خارجه بود، رئیس جمهورا بود، مسئولین گذشته، سفیرا و دیپلمات ها بود، کسایی که تا در افغانستان کار کردن، جنرال‌های نظامی امریکا، سفیرا این نبودن، در هر بخش بحث ها بحث تهدید از آدرس بنیادگرایی مطرح شد، و ای که افغانستان با توجه به ای که یک میکانیزم شفاف از مبارزه با سایر گروه های حراس افغان در افغانستان توسط طالبا وجود نداره و طالبا جنگشان جنگ سلسله‌ای است، اینا اکثرا گزارشات ملل متحد نشان میده که مخالفین سیاسی خود یا مخالفین حتی نظامی خود، که اکثرا افراد مربوط به ارگان‌های امنیتی سابق است، تحت نام مبارزه با داعش یا مثلا مبارزه با سایر گروه ها اینا سرکوب میکنن، ولی دنیا و صحبت کننده ها همه، حتی در مثلا کسایی که از ناتو در افغانستان کار میکردن، اینا بعد از صحبت ما اومدن شخصی گفتن که شاید یکی از اشتباهات جبران ناپذیر دنیای غرب به شیوه بیرون شدنشان از افغانستان بود، و گفتن که این زمینه را برای رشد سایر گروه های بنیادگرا در افغانستان مساید ساخته و میسازه، و میفهمه کسایی که متخصصن همشون.
مصاحبه با خانم فوزیه کوفی، عضو سابق اولسی جرگه جمهوری مخلوع افغانستان، در مورد حملات اخیری اسرائیل بر ایران شنیدید. این حملات مهاجرین افغان مقیم در ایران هم به شدت نگران ساخته. آنها میگویند که شب وحشتناکی را سپری کردن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرضیه محمدی یکی از مهاجران افغان است که همراه با خانواده 11 نفری با شمول پدر، مادر، برادران و برادرزاده هایش در شهر تهران زندگی میکند. او که میگوید یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان بود، 1.5 سال قبل از ترس تهدید طالبان افغانستان را ترک کرده و به ایران مهاجر شده تا در امن باشد. اما با گفته او، حملات صبح وقت روز جمعه اسرائیل بر ایران او و خانوادهش را نگران وضعیتشان در این کشور کرده و یک شب وحشتناک را سپری کردند.
صدای جار خیلی بلند بود. ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن، طفلا خانواده همگی سراسیمه شده بودن و ترسیده بودن، همسایه‌ها بیرون از خانه ها برآمده بودن، همگی وحشت داشتن از اینکه دوباره کدام چیزی به اینا اصابت نکنن، به خانه‌هاشون نخورن. این وضعیت برای روح و روان کسانی که مهاجر در ایران هستن بالای اونا خیلی تاثیر گذاشتن.
صدای انفجارات می آمد، وضعیت نگران کننده است.
سید بشیر طارق که دیگر از فعالان مدنی و خبرنگاران افغان در ایران است که از 2.5 سال به این طرف همراه با خانواده‌اش در انتظار رفتن به جرمنی در تهران زندگی می کند. او نیز بر رادیو آزادی گفت که حملات اسرائیل به ایران آنها را نگران آیندهشان در این کشور کرده است.
100% نگران هستیم، چون شروع حملات است و تهدیدات از هر دو طرف جریان دارد و ما نگران از این هستیم که بالاخره آینده ما در تهران و در ایران چی میشه. ما از یک کشور جنگ زده فرار کردیم که چند مدت در ایران باشیم و از اینجا به یک کشور امن انتقال پیدا کنیم که متاسفانه اینجا هم جای امن شاید برای ما نباشه و عملات اگر شدیدتر شوه ما نمیدانیم سرنوشت ما چی میشه.
اردوی اسرائیل صبح زود امروز جمعه 13 جون شمار از مناطق و محلات نظامی را در ایران از جمله در تهران پایتخت این کشور هدف قرار داد. در این حملات که موج گسترده از واکنش های جهانی را برانگیخته چندین مقام ارشد نظامی ایران کشته شدند. مقامات اسرائیلی اعلام کردند که این یک حمله پیشگیرانه به تاسیسات هسته‌ای ایران بوده است. سایت هسته‌ای ناتانز تاسیسات پارچین، چندین پایگاه نظامی در تهران، قم، خرم‌آباد، همدان، پارچین، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام و عراق نیز هدف قرار گرفته است. برخی کارشناسان بین المللی به این باورند که ادامه این جنگ بین اسرائیل و ایران باعث سرازیر شدن سیل مهاجران افغان و ایرانی به افغانستان خواهد شد، کشوری که به گفته این کارشناسان تحمل پذیرش آنان را نخواهد داشت. عبدالقیوم افغان یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ، ما شاهد شاید موج از آوارگی ها به طرف افغانستان باشیم، بالعکس که متاسفانه باز افغانستان توان میزبانی قطعا نخواهد داشت. امیدوارم که جنگ خاتمه پیدا بکنه.
حملات اسرائیل به ایران در حال برنگرانی های مهاجران افغان افزوده که اخیرا روند بازداشت، آزار اذیت افغان ها از سوی پلیس ایران و اخراج ها به افغانستان شدت یافته است و از سوی دیگر دسترسیشان به آموزش و خدمات صحی نیز محدود شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان، شمار زیادی از افغانها به دلیل تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی و بیکاری راهی کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان شدند تا در این کشورها برای خود و خانواده هایشان لقمنان به دست آورده و از آنجا به یک کشور امنی دیگر انتقال شوند. هرچند در حال حاضر شمار دقیق از مهاجران افغان مقیم در ایران مشخص نیست، اما اسکندر مومنی وزیر داخل ایران در ماه دلو سال گذشته بر رسانه ها گفت که حدود 6 میلیون تن از اتباعی خارجی در این کشور زندگی می کنند که بیشترشان افغان ها هستند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که بیش از 10 میلیون افغان به دلایل مختلف از خانه هایشان در داخل این کشور بیجا شدند. گزارش تازه UNHCR نشان می دهد که افغانستان در زمره کشورهایی است که بیشترین ارقام بیجا شدگان داخلی را دارد و در جایگاه سوم قرار دارد. بیشتر در این گزارش.
گزارش تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نشان می‌دهد که افغانستان با داشتن 10.3 میلیون بیجا شده داخلی در میان کشورهایی که بیشترین آمار بیجا شدگان داخلی را دارند در جایگاه سوم قرار دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان این گزارش را با تاریخ 12 جون در وبسایت خود منتشر کرده است که سودان را با 14.3 میلیون بیجا شده داخلی در جایگاه اول، سوریه را با 13.5 میلیون بیجا شده در جایگاه دوم و اوکراین را با 8.8 میلیون بیجا شده در جایگاه چهارم قرار داده است. عوامل این بیجا شدن های خانواده ها جنگ، خشونت و آزار اذیت خوانده شده است. شمار از بیجا شدگان داخلی در افغانستان به دلایل مختلف از چالش‌ها در زندگیشان و نبود فرصت‌ها شکایت دارند. آنان میگویند که از تمام ضروریات اولیه زندگی از جمله سرپناه محرومند. قدوس یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که چند قبل پس از درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در امتداد خط دیورند و تخریب خانهش از ولسوالی گشته به منطقه دوسرکه ولسوالی کوت این ولایت کوچ کرده بر رادیو آزادی گفت:
کاروبار نیست، وضعیت همه بیچاره ها خراب است. ما خانه نداریم، بچه های ما هنوز مکتب نمی روند و شمول آب از همه چیز مشکل داریم. خواهش شما این است که برای ما یک خانه بدهند.
یکی از باشنده های ولایت کنر که از نیروهای نظامی در حکومت جمهوری مخلوع بود مدعی است که به دلیل آزار و اذیت زورمندان محلی و مقامات دولتی فعلی از طریق تلفن مجبور به نقل مکان به ولایت میدان وردک شده است. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود افزود:
بسیاری از دوستان من ربوده شده و کشته شدند. در روز از آمدن من اینجا میگذرد به خاطر که من پیام ها و تماس هایی را دریافت کردم که میپرسیدند شما چه کاره بودید و برای من می نوشتند که شما قبلا مرتد بودید. من به آنها چیزی نگفتم به خاطر که ما حالا درمانده هستیم. من از جان خود ترسیدم، میخواهم این مکان را هم ترک کنم.
شماره از افغانها به دلیل خشونت های خانوادگی نیز به جا شدند. سایمه که از ولسوالی خیوه به بهسود به جا شده است بر رادیو آزادی گفت:
من در خیوه خانه داشتم. برادران شوهرم همراهم جنگ می کردن. خشونت های خانوادگی ما زیاد شد. در دامان خانه 11 ام آمدم. از اینجا هم جوابم دادن. حالا خانه ندارم. دو پسر دارم. یکی از آنها مشکل روانی دارد. شوهرم در زمان جمهوریت در اردوی ملی کشته شده است. خواهش من این است که یک چهاردیوالی برای من بدهن و در آن برایم یک اتاق بسازن. من هیچ کسی دیگری ندارم.
گزارش کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حال منتشر می شود که کشورهای همسایه افغانستان یعنی ایران و پاکستان از سال گذشته به این سو روند اخراج پناهجویان افغان را شدت بخشیده و روزانه هزاران پناهجوی افغان را به زور به افغانستان برمیگردانند.
بیشتر از خبر،
بسیاری از زنانی که پس از تسلط طالبان در افغانستان بیکار شدند با استفاده از ماشین خیاطی عاید به دست می آورند. امروز 13 جون در بسیاری از کشورهای جهان به حیث روز ملی ماشین خیاطی تجلیل می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ماشین خیاطی را دست میچرخاند که سایه بر سر 4 کودک یتیم است. این خانم که پیش از تسلط طالبان بر افغانستان کارمند یکی از نهادهای دولتی بود و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در این گزارش نشر شود، به رادیو آزادی با شرط تغییر صدا میگوید که کنون خیاطی میکند و از این طریق مخارج خانواده 4 نفریش را تامین میکند. با گفته او پدر و مادرش سال خوردند و توان کار کردن را ندارند، اما خواهر کوچکش در خیاطی با او همکاری میکند.
من خیاط هستم، در خانه خیاطی میکنم. هر جور لباس را به 200 یا 250 افغانی میدوزم. شکر خدا راضی هستیم. با همین پولها زندگی روزمره خود را به پیش میبریم، گزاره میکنیم. این کار بسیار خوب است.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان در ماه اگست سال 2021 زنان را در بسیاری از اداره‌های دولتی و غیر دولتی از وظیفه برکنار کردند. هرچند در این مورد ارقام مشخصی منتشر نشده، اما گفته می شود که بسیاری از زنان در افغانستان اکنون به خیاطی روی آوردند. شماره به طور انفرادی این کار را انجام می دهند، اما برخی دیگر کارخانه های ایجاد کردند که زنان دیگر و دختران محروم از آموزش نیز در آن مصروف کارند. ادارات مختلف سازمان ملل متحد در یک سروی که در ماه عقرب سال 1403 هجری خورشیدی انجام دادند گفته بودند که شماره از خانواده ها برای استقلال مالی دخترانشان در جستجوی آموزش مهارت های حرفه‌ای مانند خیاطی اند. تعداد از زنانی که پس از ماه اگست سال 2021 به دلیل مشکلات مختلف به کشورهای همسایه مهاجر شده نیز میگویند که خیاطی میکنند و از این طریق مخارج خانواده هایشان را تامین میکنند. یک خانم افغان که در شهر کویته پاکستان زندگی میکند و اونیست نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که بیوست 4 فرزند دارد و با کار خیاطی زندگیش را به پیش میبرد.
من خیاطی میکنم و با همین کار اولاد و خانوادم را حمایت میکنم. 4 فرزند دارم. پسر بزرگم بیمار است اما تمام مشکلات و چالش ها را من به دوش میکشم و این خانواده را به پیش میبرم.
امروز 13 جون در بسیاری از کشورها به مناسبت اختراع ماشین خیاطی با عنوان روز ملی ماشین خیاطی تجلیل می شود. اما این روز بین المللی نیست چون از سوی هیچ نهاد بین المللی نامگذاری نشده است. امتیاز اختراع ماشین خیاطی بیشتر به توماس سنت انگلیسی در سال 1790 نسبت داده می شود. اما گفته می شود که در توسعه آن به شکل کنونی مخترعان مختلف سهم داشتند. هرچند در اکثر کشورهای جهان اکنون ماشین‌های خیاطی دستی جای خود را به ماشین‌های برقی داده، اما در افغانستان که مشکلات بی‌برقی زیاد است، هنوز هم برخی از خیاطان روی همان ماشین‌های دستی کار می‌کنند.
شنیدید که امروز روز جهانی ماشین خیاطی است و شماری از زنان افغان با استفاده از ماشین خیاطی زمینه کار را برای خود و دیگران فراهم کردند. جزئیات در این گزارش.
ماریا عظیمی مالک یک کارگاه صنایع دستی در ولایت سمنگان است. او میگوید که از 20 سال به این طرف از طریق ایجاد کارگاه های قالین بافی، صنایع دستی، پیران های گند افغانی و موردوزی زمینه کار و آموزش صنایع دستی را برای دهازن مساعد کرده است. او میگوید حدود 800,000 افغانی سرمایه دارد و در کنار این که برای تعداد از زنان معاش پرداخت می کند، برای ده ها زن دیگر آموزش داده و آنان اکنون با ایجاد کارخانه های صنایع دستی خودکفا شدند. رحیمه حاجی‌زاده یکی دیگر از این زنان که در کابل کارگاه صنایع دستی دارد بر رادیو آزادی گفت که هرچند فروشاتشان خوب است اما حکومت طالبان به آنان اجازه شرکت در نمایشگاه های بین المللی را نمی دهد تا از این طریق جلب مشتری کرده و فروشاتشان بیشتر شود. این زنان کارآفرین میگویند که تولیداتشان را از طریق فروش آنلاین به خارج از کشور عرضه میکنند و شمار مشتریانشان در بیرون از افغانستان روز به روز در حال افزایش است. آنان خواستار حمایت بیشتر از سوی حکومت طالبان و نهادهای بین المللی هستند تا بتوانند تولیدات خود را گسترش داده و بازارهای بیشتر در سطح بین المللی پیدا کنند. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد نگرانی ها و خواست های این زنان پاسخ نداد اما پیش از این گفته است که از کار و تجارت زنان در بخش های مختلف حمایت کردند. زنان افغان هم در میان محدودیت ها در چند سال اخیر بیشتر به کار در بخش صنایع دستی رو آوردند. آنان به این باورند که صنایع دستی نه تنها به عنوان منبع درآمد برای خانواده های نیازمند مفید است بلکه در حفظ فرهنگ افغانستانی نقش ارزنده دارد. آگاهان امور اقتصادی میگویند صنایع دستی تولید شده در افغانستان در داخل و خارج افغانستان از شهرت خوبی برخوردار است اما میگویند وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان بر این سکتور تاثیر منفی گذاشته است. محمد بشیر دودیال یکی از این آگاهان در مورد برادیو آزادی گفت:
مرکز صنایع دستی که به نام امپوریم صنایع دستی افغانستان یاد میشد و دفترش در شهر نو بود، او کاملا از بین رفته و آل شرایط طوری هستند که زنا نه تنها ای که به با بازار برآمده نمیتونه، اینا در نندارتون ها سهم گرفته نمیتونه، بلکه اینا در این بازارهای محلی در نزدیک محلشان هم اینا تولیدات خود اینا عرضه کرده نمیتونه، محدودی ها تا بسیار زیاد است، چه رسا به اینکه اینا تشویق شوند.
عبدالنصیر رشتیا آگاهی دیگر امور اقتصادی میگوید که دسترسی به نمایشگاه ها، منابع مالی و کمک های تکنیکی و فنی از جمله نیازهای مهم برای زنان این سکتور است تا بتوانند فعالیتشان را گسترش بدهند. زنان در سکتور صنایع دستی در حال از مشکلات فرارای تولیداتشان ابراز نگرانی میکنند که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته علاوه بر وضع برخی محدودیت ها در بخش تجارت برای زنان، محدودیت های مختلف دیگر را در برابر آموزش و کار آنان و سفر بدون محرم